آزاد، رادیو آزادی.
سلام میکنم به شما دوستان و همراهان گرامی، شنوندگان ارجمند رادیو آزادی. سپاسگزارم از اینکه امروز هم همراه ما و برنامه‌های ما هستید. امروز دوشنبه است، 14 آبان ماه سال 1380 خورشیدی و 5 ماه نوامبر سال 2001 میلادی. امروز هم با 3 ساعت برنامه‌های جالب و شنیدنی درباره تازه‌ترین تحولات و مهمترین رخدادهای ایران و جهان با شما هستیم. در 2 ساعت نخست برنامه امروز من اردوان نیکنام در کنارتان خواهم بود. امیدوارم همه شما ایرانیان و پارسی زبانان در هر کجای دنیا که هستید شاداب و تندرست آماده شنیدن برنامه های امروز رادیو آزادی باشید و برنامه های ما پسند طبعتان بیفتد. در آغاز ببینیم همکارانم امروز برایتان چه رهاوردی دارند. آغاز 5 هفته حملات هوایی آمریکا به افغانستان و پیامدهای گوناگون آن، نیز رفت و آمدهای دیپلماتیک و رایزنی‌ها درباره مبارزه با تروریسم و آینده افغانستان امروز هم در صدر گزارش‌های خبری بین‌المللی است. همکاران ما هم گزارش‌های مختلفی درباره تحولات این منطقه برایتان خواهند داشت. در ایران مجلس بر طرح ممنوعیت ورود نیروهای نظامی به دانشگاه‌ها و بیوت مراجع یک اصلاحیه افزود تا رضایت شورای نگهبان را جلب کند. یک صاحب نظر در این باره با رادیو آزادی گفتگو کرده است. متهم به قتل زنان خیابانی در مشهد، پرونده‌ای که به قتل‌های عنکبوتی شهرت یافت، به 11 بار اعدام محکوم شده است. در این زمینه هم گزارشی داریم. اما مجمع تشخیص مصلحت خواستار ارائه طرحی جامع برای حمایت از حقوق خانواده و به خصوص زنان شده است. گفتگویی را در این باره خواهیم شنید. از وضعیت دانشجویان زندانی و برخی دیگر از زندانیان سیاسی در ایران هم جویا می شویم. مصاحبه هم داریم با رضا میرکریمی، کارگردان فیلم زیر نور ماه که جایزه های ارزنده ای از جشنواره های سینمایی کن و توکیو دریافت کرده است. مطالب شنیدنی دیگری هم در برنامه امروز برایتان داریم که اجازه می‌خواهم در فرصت‌های بعدی به آگاهیتان برسانم. پیش از همه اینها نخست عنوان‌های تازه خبری را بشنویم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی و از بکتاش خمسه‌پور.
هلیکوپترهای ایالات متحده به مواضع نظامی طالبان در نزدیکی کابل حمله کردند. وزیر دفاع ایالات متحده دونالد رامسفیلد بار دیگر گفت که نبرد جهانی با تروریسم جنگی طولانی خواهد بود. برهان الدین ربانی رئیس جمهوری پیشین افغانستان در جبل السراج واقع در شمال کابل از یگانهای نیروی جبهه متحد افغانستان بازدید کرد. دبیر کل اتحادیه عرب عمرو موسی از عرب‌هاست نسبت به گفتگوهای جدید صلح با اسرائیل هوشیار باشند. رهبران کشورهای آسیای جنوب شرقی که در برونای گرد هم آمدند نسبت به کشته یا زخمی شدن غیر نظامیان بر اثر عملیات نظامی در افغانستان ابراز نگرانی کردند. صدر اعظم آلمان گرهارد شرودر میگوید رهبران اتحادیه اروپا در پشتیبانی از عملیات ضد تروریستی در افغانستان همچنان متحدند و خواهان آتش‌بس نیستند. هند و پاکستان در کشمیر به مبادله آتش پرداختند. سخنگوی وزارت خارجه ایران اعلام کرد محمد خاتمی رئیس جمهوری به منظور شرکت در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای تصویب دستور کار جهانی گفتگوی تمدن‌ها طی هفته جاری راهی نیویورک می‌شود. و معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در ایران گفت با توجه به سرعت و جهش پدیده جهانی شدن، جمع آوری ماهواره مشکلی را در کشور حل نخواهد کرد.
عنوان‌های تازه خبری بود از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. مشروع خبرها کمتر از 25 دقیقه دیگر. گزارش‌های خبری بین‌المللی را از افغانستان آغاز می‌کنیم و با سیاوش اردلان که آخرین تحولات را در این زمینه آماده کرده است. در پنجمین هفته از عملیات نظامی آمریکا در افغانستان، آخرین خبرهای حملات جنگنده‌های آمریکا علیه نیروهای طالبان چیست؟
امروز چند نقطه افغانستان توسط جنگنده‌های آمریکا بمباران شدند. در داخل شهر قندهار که مرکز روحانی حکومت طالبان تلقی میشه، اطراف شمال شهر کابل، در نزدیکی شهر شمالی مزار شریف و در حوالی منطقه تالوقان در نزدیکی مرز کشور تاجیکستان. خبرگزاری وابسته به طالبان گزارش داده که در حمله به مواضع طالبان در اطراف کابل، نیروهای آمریکایی از هلیکوپترهای توپدار استفاده کردند، اما آمریکا وارد کردن هلیکوپترهای توپدار در این جبهه را هنوز مورد تایید قرار نداده. تاکنون نیروهای آمریکایی از جنگنده و بمب افکن برای حمله به مواضع طالبان در اطراف شهرهای کلیدی بهره می‌بردند. یکی از شدیدترین کانون حملات آمریکا در دشت شمالی در شمال کابل در روستای استارقج بود که خبرنگاران شاهد پرواز جنگنده‌های آمریکا و بمب افکن‌های B-52 بر فراز این ناحیه بودند. بمباران شدید مواضع طالبان در اطراف این شهرهای کلیدی بخشی از توجه بیشتر آمریکا در روزهای اخیر به تقویت کردن نیروهای جبهه متحد شمال است، نیروهایی که امیدوارند با پشتیبانی‌های هوایی آمریکا طالبان را از شهرهای افغانستان به عقب برانند.
اما ظاهراً بمباران‌های هوایی آمریکا تا کنون نتوانسته پیشروی‌هایی را نصیب جبهه متحد شمال کنه.
ظاهراً هر پیشروی نیروی جبهه متحد شمال با عقب نشینی همراه بوده. روستای آکوپرو که روز شنبه نیروی جبهه متحد شمال گفتند تصرف کردند، چند ساعت بعد توسط سربازان طالبان علارغم بمباران‌های بی‌وقفه آمریکا بازپس گرفته شد. اما در این منطقه به گزارش خبرگزاری‌ها جنگ همچنان ادامه داره. با این حال همین ناکامی‌های پی‌درپی جبهه متحد شمال بسیاری از ناظران و خبرنگاران را نسبت به توانایی‌های قوای کوچک، قوای 15 تا 20 هزار نفره نیروهای جبهه متحد شمال بدبین کرده. امروز نیروهای جبهه متحد شمال چند کیلومتر دورتر و در حالی که پرواز جنگنده‌های آمریکا از بالای سرشون به سوی مواضع طالبان تماشا می‌کردند، یک رژه نظامی رو در جبل‌السراج برگزار کردند که طی اون برهان الدین ربانی رئیس جمهور پیشین افغانستان و ژنرال فهیم از سربازان طالبان بازدید کردند. به گزارش خبرنگاران در این رژه نظامی فقط یونیفرم سربازای جبهه متحد شمال تازه بودند، اما مهمات اونها به ویژه تانک‌های روسی همه قدیمی بودند. ژنرال فهیم در طی همین تمرین نظامی به خبرنگاران گفت که نیروهاش آماده تصرف کابل هستند، اما همین خبرنگاران که از این مانور بازدید کردند از عدم آمادگی و فقدان مهمات کافی در بین نیروهای جبهه متحد شمال گزارش دادند.
با این حال گزارش میرسه که آمریکا اخیراً کمک‌های خودش رو به نیروهای جبهه متحد شمال افزایش داده، هم در قالب پشتیبانی‌های هوایی و هم در شکل اعزام نیروهای ویژه و کارشناسان نظامی.
این درسته که آمریکا سعد و تنوع کمک‌های خودش رو به نیروهای جبهه متحد شمال افزایش داده، اما لحاظ پشتیبانی هوایی که گفتید فعلاً که جبهه متحد نتونسته استفاده ببره. دیروز ندیم اشرف از سخنگوان جبهه متحد گفت نیروهای این جبهه از سه طرف تهاجمی رو به شهر مزار شریف آغاز کرده بودند، اما چند ساعت بعد آقای ندیم اعتراف کرد که یکی از ستون‌های این تهاجم به رهبری ژنرال دوستم راه به هیچ جایی نبرده. از لحاظ شمار بیشتر سربازان آمریکایی هم خود مقامات آمریکایی گفتن که تعداد نیروها بیشتر شده و همچنین گفتن که مشاوران نظامی رو هم برای هماهنگی حملات هوایی آمریکا با اقدامات زمینی نیروهای جبهه متحد شمال به افغانستان اعزام کردند.
اما ظاهراً مهمترین خبر در این زمینه مربوط است به احداث یک باند پرواز در اطراف کابل که جبهه متحد شمال به کمک آمریکا بازگشاییش کرده.
بله، این باند هوایی یک باند کوچکی از حدود 300 متر در فرودگاه سابق شرکت در یک منطقه سوغلجشی در دهانه دره پنجشیر احداث شده تا به تهاجمات احتمالی نیروهای جبهه متحد شمال یاری برسونه. دیروز اولین هواپیما، یک هواپیمای ملخی، بر این باند پرواز فرود اومد. به گزارش خبرنگارا 5 تا 6 نفر با شکل و شمایل غربی از این هواپیما پیاده شدن و سوار بر اتومبیل نظامی به جای نامعلوم برده شدند، اما هنوز گزارشی نداریم مبنی بر اینکه عملاً از این باند پرواز استفاده عملیاتی شده باشه. باشه. همینقدر ناظران میدونن که تمام تلاش آمریکا و نیروهای جبهه متحد شمالی هست که قبل از فرارسیدن زمستان که میتونه ادامه عملیات نظامی رو دوچار رکود کنه، یک پیشروی اساسی داشته باشن. در همین ارتباط دیدیم که امروز دانالد رامسی وزیر دفاع آمریکا اطمینان خاطر داد که حملات این کشور در افغانستان روز به روز موثرتر و بهتر میشه.
از طرف دیگر حکومت طالبان ادعاهایی هم در مورد تلفات غیر نظامی و تلفات در میان نیروهای آمریکایی داشته.
بله، در مورد گزارش‌های طالبان راجع به آخرین تلفات غیر نظامی حملات آمریکا، طالبان میگوید که در حمله به روستایی در اطراف شهر مزار شریف 10 نفر کشته و 15 نفر زخمی شدند. خبرگزاری وابسته به طالبان همچنین گزارش داده که 20 نفر هم در حملات آمریکا علیه روستای آکوپر کشته شدند. لازم به یادآوریه که پنتاگون وزارت دفاع آمریکا گزارش طالبان درباره تلفات غیر نظامی را یا دروغ یا اغراق‌آمیز می‌دونه. احتمالاً این گفته فرماندار قندهار رو هم پنتاگون دروغ خواهد دونست که امروز به خبرگزاری جمهوری اسلامی گفت چندین جاسوس و سرباز آمریکایی رو طالبان بازداشت کردند. همزمان سفارت طالبان در پاکستان هم اطلاعیه‌ای رو صادر کرد و در اطلاعیه اعلام کرد که ظرف یک ماه گذشته 95 سرباز آمریکایی در اثر حملات نظامی کشته شدند. آمریکا حتی کشته شدن یک سرباز خودش هم تاکنون تایید نکرده، اما طالبان از اینکه نتونسته اجساد این سربازان رو به خانواده‌اش تحویل بده ابراز تأسف کرده. هیچ کدوم از این گزارش‌ها و ادعای متقابل از طرف منابع مستقل تاکنون تایید نشده.
سیاوش اردلان و تازه ترین تحولات افغانستان. شنوندگان گرامی، اکنون ارتباط تلفنی داریم با گزارشگر رادیو آزادی در واشنگتن، همایون مجد. آقای مجد با سلام، در پایتخت آمریکا از تحولات افغانستان چه خبرها و بازتابهایی؟
با سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز. در آغاز پنجمین هفته حملات هوایی مشترک آمریکا و انگلستان در افغانستان و در حالی که به نقل از یک حزب افراطی اسلامی پاکستان گفته میشه که هزاران جنگجوی طرفدار طالبان مسلح به راکت انداز و شمشیر برای شرکت در جهاد علیه آمریکا به طرف افغانستان در حرکت هستند، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا اعلام کرد تعداد بیشتری از سربازان آمریکایی به داخل افغانستان حرکت کردند و در همین حال همراه با رسیدن فصل زمستان ارسال تدارکات جنگی برای نیروهای مخالف طالبان شدت پیدا می‌کنه. تا امروز تعداد سربازان آمریکایی در افغانستان اندک بودند، اما برخی از اعضای کنگره و مقامات نظامی و سیاسی یادآور شدند که اگر قرار آمریکا اسامه بن لادن و شبکه تروریستی القاعده را پیدا بکنه و از بین ببره و همینطور رژیم طالبان را سرنگون بکنه، به هزاران سرباز نیاز است و مقامات پنتاگون بر این عقیدند که هر قدر بر شمار گروه‌های زمینی افزوده بشه، تأثیر قدرت هوایی آمریکا با وارد آوردن ضرباتی دقیق بر خطوط طالبان بیشتر خواهد شد. دانالد رامسفیلد وزیر دفاع آمریکا این نظر رو که مبارزین نظامی آمریکا در افغانستان ممکنه سالها طول بکشه رد کرده و گفته که تردید نیست که با افزایش تعداد نیروهای زمینی در افغانستان کارایی حملات هوایی بیشتر خواهد شد و در نتیجه آمریکا زودتر خواهد تونست به هدفهای خودش برسه. با وجود این، برخی از کارشناسان با توجه به شدت گرفتن فعالیت‌های نظامی و اعزام نیروهای جدید نسبت به این موضوع تردید دارن. در همین حال در ادامه سرکوب تروریست‌ها و عواملی که گفته میشه با حملات 11 سپتامبر ارتباط داشتند، به نقل از مقامات آمریکایی گفته میشه که 2 نفر دیگر بازداشت شدند، یکی در اردن و یکی هم در لاس ویگاس که تبعی سعودی است. در گزارش‌های قبلی گفته میشد که برخی از عاملان حوادث تروریستی 11 سپتامبر از طریق کانادا وارد آمریکا شدند. در پی آن مقامات آمریکایی کانادا را برای تقویت تدابیر امنیتی در مرز که طولان به 6500 کیلومتر میرسه زیر فشار گذاشتند. مقامات کانادایی تاکید کردند که این کار هزینه‌های زیادی داره و گزارش‌های مطبوعاتی که امروز منتشر شده حاکی است که پنتاگون موافقت کرده از افراد گارد ملی برای پاسداری در مرز استفاده بکنه و هزینه‌های مربوط رو هم پرداخت بکنه. بنابراین گزارش‌ها استقرار گارد ملی که ماهانه بالغ بر 243 هزار دلار هزینه داره، نخستین گام جدید در جهت تقویت مرزی هست که یک نقطه آسیب‌پذیر برای ورود تروریست‌های بالقوه تلقی میشیم. در میان در حالی که ترس از گسترش باکتری سیاه زخم ادامه داره، ماموران اف بی آی در حمله به چند آپارتمان در ناحیه ترنتون در نیوجرسی دست کم 3 نفر را برای بازجویی دستگیر کردند. ترنتون محلی است که برخی از نامه‌های محتوی باکتری از اونجا پست شده. پیش از این ماموران اف بی آی 31 نفر را در نیوجرسی بازداشت کرده بودند، ولی تا کنون هیچ کدام از اونها مستقیما به حملات تروریستی 11 سپتامبر متهم نشدند. از اون زمان حدود 1000 نفر در سراسر کشور بازداشت شدند. خبرگزاری اسوشیتد پرس گزارشی داره که در آن به نقل از یک مقام آمریکایی گفته میشه در اینکه ارسال یک پاکت محتوی سیانور به یک اداره پلیس در شمال نیوجرسی کاری گروه داخلی بود، تردید زیادی وجود نداره و به ارسال پاکت‌های محتوی باکتری آنتراکس نیز مربوط نمیشه. و سرانجام اینکه روز یک شنبه در مراسمی در کالیفرنیا، خانواده و دوستان عبدالحق رهبر چریکی مخالف طالبان که هفته گذشته اعدام شد و زمانی کلید کوشش‌های آمریکا در سرنگونی طالبان تلقی می‌شد، مراسمی بیاد بود او برپا کردند. در همین حال در واشنگتن گروهی از افغان‌های مقیم منطقه در سالن دانشگاه جورج میسون در ویرجینیا گرد آمدند و درباره وضع امروز و آینده افغانستان به بحث پرداختند و قطعنامه‌ای هم صادر کردند که در آن گفته میشه جامعه افغان‌های مقیم واشنگتن ارتکاب عملیات تروریستی 11 سپتامبر را شدیداً تقبیح می‌کنند و با دهشت افکنی و تمام مظاهر اون چه دینی و چه نژادی و به هر اسم و رسم دیگری مخالف هستند و نیز از مردم و رسانه‌ها می‌خوان بین تروریست‌ها و پیروان یک دین و مذهب و اتباع یک کشور تفاوت قائل بشن. در قطعنامه همچنین از سازمان ملل متحد و کنفرانس کشورهای اسلامی درخواست شده نقش سازنده‌ای با همکاری مردم افغانستان برای بازگرداندن صلح و حفاظت از اون ایفا بکنند. آقای نیکنام،
بسیار سپاسگزارم. همایون مجد در واشنگتن. اما تونی بلر نخست وزیر بریتانیا شب یک شنبه رهبران 6 کشور اروپایی را به بنای شماره 10 خیابان داونینگ لندن، مقر نخست وزیری دولت، دعوت کرد تا درباره سفر اخیر خود به خاورمیانه و پیشرفت جنگ در افغانستان با آنها گفتگو کند. اجتماع بی سابقه تعداد پرشماری از رهبران اروپایی در خارج از مراسم و اماکن رسمی مربوط به جامعه اروپا توجه محافل بین المللی را به خود جلب کرده است. به گزارشی در این باره از شهران تبری در لندن گوش می‌کنیم.
اجتماع بی سابقه رهبران اروپا در مقر نخست وزیر بریتانیا در لندن شورای جنگ خوانده شده، به شایعاتی دامن زده است مبنی بر اینکه نیروهای ائتلافی قصد حمله زمینی عمده‌ای به افغانستان دارند. نخست وزیر بریتانیا در مهمانی شام یک شنبه شب میزبان گرهارد شرودر، صدر اعظم آلمان، ژاک شیراک رئیس جمهور و لیونل جوسپن نخست وزیر فرانسه و همچنین رهبران ایتالیا، اسپانیا، بلژیک، هلند و خاویار سولونا رئیس روابط خارجی جامعه اروپا بود. تونی بلر به مهمانان خود گفت پس از تخریب دفاع هوایی طالبان، جنگ به طور منظمی به پیش می رود. او افزود ما اکنون در مرحله دوم حمله به خط اول جبهه طالبان هستیم. تحلیلگران معتقدند در پی انتقادهای بسیار به نخست وزیر بریتانیا به خاطر سفرش به خاورمیانه و همچنین تشدید جنگ و تلفات غیر نظامی در افغانستان، دیدار تونی بلر با رهبران اروپا و اعلان حمایت آنها از ائتلاف جهانی علیه تروریسم به نخست وزیر بریتانیا کمک می کند تا تلاش‌های دیپلماتیک خود را دنبال کند. در برخی محافل سیاسی بریتانیا از بمباران یک پارچه افغانستان از طرف ایالات متحده آمریکا نگرانی‌های ابراز می‌شود. اما دولت ارقام و آماری منتشر کرده که نشان می‌دهد فقط بخش بسیار کوچکی از خاک افغانستان بمباران شده است. یکی از مقامات دولتی بریتانیا گفت گزارش‌های مبنی بر بمباران افغانستان و کاربرد لفظ بمباران یک پارچه طوری است که گویا تمام این کشور زیر حملات هوایی است، در حالی که اگر به ارقام مراجعه کنیم خواهیم دید فقط 0.302% از خاک افغانستان تحت حمله هوایی قرار گرفته است. نشریات بریتانیا درباره مهمانی شام تونی بلر نوشتند چنین اجتماع بزرگی از رهبران اروپا در خارج از مراسم و اماکن رسمی مربوط به جامعه اروپا بی سابقه است. در این دیدار پس از آنکه تونی بلر از ملاقات خود با رهبران خاورمیانه و همتاهای اروپاییش گزارش داده قدم‌های بعدی جنگ علیه تروریسم را تشریح کرد، گرهارد شرودر صدر اعظم آلمان از سفر خود به مسکو و گفتگو با ولادیمیر پوتین صحبت کرد. ژاک شیراک رئیس جمهور فرانسه درباره دیدار قریب الوقوعش با جورج بوش رئیس جمهور آمریکا مشورت کرد و خوزه ماریا ازنار نخست وزیر اسپانیا درباره دیدار شیمون پرز وزیر امور خارجه اسرائیل با یاسر عرفات رهبر فلسطین که در اسپانیا انجام گرفت به سایرین اطلاع داد. سخنگوی تونی بلر درباره این تجمع رهبران اروپا گفت نخست وزیر می‌خواست 5 کشور اروپایی را که حاضر به کمک نظامی در جنگ افغانستان هستند جمع آورد تا موضع مشترک اروپا در مقابله با تروریسم تحکیم گردد و پیوستن نخست وزیران بلژیک و هلند نیز به محکمتر بودن موقعیت متحد اروپا در قبال تروریسم و جنگ در افغانستان تاکید مضاعف گذارد. روز سه‌شنبه ملک عبدالله پادشاه اردن به همراه همسرش به سفری رسمی به بریتانیا آمده با آقای بلر ملاقات و گفتگو خواهد کرد. سپس تونی بلر به دیدار جورج بوش به واشنگتن رفته در بازگشت روز پنجشنبه این هفته با آریل شارون نخست وزیر اسرائیل در لندن ملاقات خواهد کرد و به این ترتیب به نقش هماهنگ کننده خود در مبارزه با تروریسم ادامه می‌دهد.
گرد همایی رهبران اروپایی در لندن، گزارشی بود از شهران طبری. اما شیخ محمد سید طنطاوی، شیخ بزرگ دانشگاه اسلامی الازهر، در دیدار با سفیر انگلستان در مصر، تعقیب و مجازات اسامه بن لادن و تروریست‌های وابسته به او را حق قانونی آمریکا دانسته. از سوی دیگر در بیانیه‌ای که از سوی الازهر منتشر شده، از همه مسلمانان جهان خواسته شده که خود را به قوانین بین‌المللی پایبند بدانند. فریده رهبر، گزارشگر رادیو آزادی در جهان عرب، گزارش می‌دهد.
مجمع پژوهش‌های دانشگاه اسلامی الازهر با صدور بیانیه‌ای دعوت اسامه بن لادن را برای جهاد مسلمانان علیه آمریکا و متحدانش محکوم کرد. در این بیانیه تأکید شده است که جهاد تنها به منظور دفاع از وطن بر اساس موازین بین‌المللی امکان پذیر است. اسامه بن لادن متهم ردیف یک در عملیات تروریستی 11 سپتامبر در چند پیام اخیر خود خواستار جهاد مسلمانان علیه آمریکا و انگلیس شده بود. مجمع پژوهش‌های دانشگاه الازهر که بالاترین مرجع تصمیم گیری در قدیمی‌ترین دانشگاه اسلامی جهان به شمار می‌رود، در بیانیه خود تأکید کرده است که بر مسلمانان واجب است همه قوانین بین‌المللی را که بر موازین عدالت و انسانیت وضع شده‌اند رعایت کنند. در این بیانیه با اشاره به عملیات تروریستی 11 سپتامبر گفته می شود که اسلام تروریسم و عملیات خرابکارانه را که به زندگی انسانها لطمه می زنند محکوم می سازد. این بیانیه می افزاید پیروان اسلام از ملتهای مختلف و با فرهنگهای ملی گوناگون تشکیل شدند که همین موضوع می تواند سرمشق مسلمانان برای همزیستی با دیگر ملت‌ها و فرهنگ‌های مختلف باشد. بیانیه دانشگاه اسلامی الازهر تلویحاً حمله نظامی آمریکا را به موازه شبکه اسامه بن لادن و حکومت طالبان در افغانستان مورد حمایت قرار داده و در ارتباط با این موضوع تنها اظهار امیدواری کرده است که در این حمله خطری متوجه افراد بیگناه نگردد. در قاهره همچنین جان ساریز سفیر انگلیس در مصر با شیخ محمد سید طنطاوی شیخ بزرگ دانشگاه الازهر دیدار کرد. در اطلاعیه‌ای که از سوی الازهر در ارتباط با این دیدار منتشر گردیده آمده است که شیخ بزرگ الازهر در این دیدار عملیات تروریستی 11 سپتامبر را محکوم ساخته و آن را جنایتی بزرگ که نه دین آن را قبول دارد و نه قانون توصیف کرده است. شیخ بزرگ الازهر در دیدار خود با سفیر انگلیس در قاهره در عین حال گفته است این حق قانونی هر کشوری است که در صورت هجومی تروریستی تروریست‌ها را در هر کجا که باشند مورد تعقیب قرار داده و سرانجام به مجازات برساند. فریده رهبر، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
Thank you. گزارش های خبری بین المللی را از رادیو آزادی می شنوید. به دنبال بیت الله و بیت جلا، اسرائیل در روز دوشنبه نیروهای خود را از یک منطقه دیگر فلسطینی در کرانه باختری رود اردن خارج کرد. پیشبینی می شود در صورت آرام شدن نسبی اوضاع، اسرائیل نیروهای خود را از سه منطقه دیگر فلسطینی نیز خارج سازد. جمشید چالنگی گزارشگر ما در خاورمیانه گزارش می دهد.
روز دوشنبه انفجار در یک کارخانه اسرائیلی در نزدیکی جنین در کرانه باختری رود اردن دست کم سه مجروح در میان کارکنان این کارخانه بر جای گذاشت. هنوز علت این انفجار به طور رسمی از سوی منابع اسرائیلی اعلام نشده است. این انفجار ساعتی پس از خروج نیروهای نظامی اسرائیل از روستای قلقیلیا در کرانه باختری رود اردن روی داده است. اسرائیل پیش از این در روز دوشنبه گذشته نیز نیروهای خود را از دو منطقه فلسطینی بیت لحم و بیت جلا در کرانه باختری رود اردن خارج ساخته بود. به دنبال قتل رخاوام زئوی، وزیر جهانگردی دولت اسرائیل، در 17 اکتبر گذشته اسرائیل نیروهای نظامی خود را وارد 6 قلمرو دولت خودگردان فلسطینی در کرانه باختری رود اردن ساخت تا به گفته منابع اسرائیلی مانع از ادامه حملات تروریستی از این مناطق به شهروندان اسرائیلی شود. یک سخنگوی دولت فلسطینی در ارتباط با خروج نیروهای اسرائیلی از قلقیلیا گفت:
ان انسحاب القوات الاسرائيليه يجب ان يكون من كامل المناطق التي
ما خواستار خروج نیروهای اسرائیلی از همه مناطقی هستیم که در ماه گذشته به اشغال دوباره اسرائیل درآمدند. از سوی دیگر یکی از سخنگویان دولت اسرائیل نیز در این زمینه اظهار داشت: خروج اسرائیل از قلقیلیا کار ساده‌ای نبود. دولت اسرائیل در صورت آرام گرفتن اوضاع نیروهای خود را از رام الله و دیگر مناطق فلسطینی در کرانه باختری رود اردن نیز خارج خواهد ساخت. در منطقه گفته می شود احتمالاً هیئت‌های امنیتی اسرائیلی و فلسطینی ظرف 48 ساعت آینده با یکدیگر دیدار خواهند کرد تا دور تازه‌ای از مذاکرات خود را در مسیر آرام ساختن اوضاع میان فلسطینی‌ها و اسرائیل آغاز کنند.
رادیو آزادی هر روز از ساعت 17:30 تا 20:30 دقیقه به وقت ایران، 16 متر 17,885، 19 متر 15,195 و 15,410، 25 متر 11,730، 31 متر 9,435 کیلوهرتز. تکرار برنامه‌های رادیو آزادی هر روز از ساعت 8 بامداد تا 11 به وقت ایران، 19 متر 15,290، 25 متر 12,015، 31 متر 9,585 کیلوهرتز. تکرار برنامه‌های رادیو آزادی برای اروپا هر شب از ساعت 21 تا 24 به وقت اروپای مرکزی، 31 متر 9,835، 41 متر 7,280 کیلوهرتز. برنامه‌های رادیو آزادی همچنین از ماهواره‌های آسیاست 2 و هاتبرد 3 و نیز به گونه زنده و بایگانی در شبکه جهانی اینترنت www.radioazadi.org.
شنوندگان گرامی رادیو آزادی، تا دقایقی دیگر و پس از پخش مشروع خبرها در برنامه امروز خواهیم شنید. خبرگزاری های خارجی و مراسم 13 آبان در تهران. مجلس و طرح ممنوعیت ورود نیروهای نظامی به دانشگاه ها و بیوت مراجع. قانون وکلا، قوه قضاییه و مجوز وکالت. و خبرهایی از زندانیان سیاسی در جمهوری اسلامی. و اکنون مشروع خبرها از رادیو آزادی، بکتاش خمسه‌پور.